پاره شدن و خونه خونهشون خراب شده. ما میخوایم این یا به بچه‌ها یاد بدیم که بگیم آشو اینها هم نوع ما هن. اینها کسایی هن که مورد ظلم واقع شدن، میگیم که دانش آموز میاد و به صورت نمادین این عروسک خودش رو هدیه میکنه به دانش آموزان غزه‌ای. خب یکی از برنامه‌های ما. برنامه‌های دیگه ما این که حالا برای مقاطع بالاتر توی مقطع متوسطه اول و دوم به دانش آموزای کشور 100 تا سوال دادیم، گفتیم شما از این 100 تا سوال یکش انتخاب بکنید. سوالات حول چیه؟ سوالات حول اینه که جنایت‌های مختلف آمریکا در طول تاریخ اومدیم سوال کردیم. جنایت‌های مختلف، مثلا یکیش مثل کودتای 28 مرداد سال 32 یا جنایت‌های مختلف دیگه، بحث تبعیض، حتی جنایت‌هایی که آمریکا در به قول معروف در مواجهه با بقیه کشورها انجام داده. اینها رو اومدیم سوال کردیم و دانش آموزا خواستیم خودش بره تحقیق کنه جواب بده. ان شاءالله این جواب‌های دانش آموزان که داره داده میشه رو اینا رو ما به صورت یک کتابی آماده می‌کنیم که دانش آموز متوجه بشه الان در پازل دنیا، در پازلی که نظم جدیدی قراره توی دنیا شکل بگیره، جایگاه استکبار کجاست، جایگاه انقلاب اسلامی کجاست. این خیلی مهمه که دانش آموزی نقش خودش را متوجه بشه. خب یه بحث دیگه هم بحث خود سیزده آبانه و راهپیمایی سیزده آبانه که الحمدلله توی چند سال گذشته دانش آموزان خوش درخشیدن. خب سیزده آبان هم روز دانش آموزه هم روز استکبار ستیزیه، پس باید خود دانش آموزه خیلی ویژه تر بیان توی این سیزده آبان نقش آفرینی کنن که الحمدلله با برنامه‌ریزی‌هایی که شده، هم خود آموزش پرورش، مواد پرورشی، هم تشکل‌های مختلف برنامه‌ریزی کردن که انشالله امروز یک حضور پرشوری داشته باشیم و این حضور به خصوص این ایام که ایام جنایت رژیم قاصب و کودک‌کش صهیونیستیه، انشالله تو دهنی هم به آمریکا که ارباب رژیم صهیونیستیه، هم به خود رژیم اشغالگر بزنیم. دانش آموزا رو ما گفتیم که امروز حتما با خودشون یک دست سازه هم بیارن، یک نمادی از استکبار ستیزی بیارن، یه کاریکاتوری درست کنن، یه نقاشی بکشن و با خودشون همراه داشته باشن که انشالله جهانیان متوجه بشن دانش آموز امروزی ما دانش آموزیه که فقط به فکر خودش و خانوادش و درس خوندنش نیست، دانش آموزیه که به فکر آینده انقلابشه، دانش آموزیه که به فکر آینده کشورشه و در مهمترین مسائل روز دنیا بحث استکبار ستیزی نقش آفرین این دانش آموز. این خیلی مهمه که ما بتونیم توی کل سال به خصوص این هفته که هفته مهمیه این هویت رو به نوجوانمون بدیم.
و نکته که میخوایم با شما در میون بگذاریم بحث آینده هست، نگاه به آینده هست. آنچه که شما فرمودید علل قاعده دو اتفاق باید بیفته. یکی اینکه دانش آموز ما هم قدرت تحلیل داده ها، اطلاعات، رخداد، وقایع روز رو داشته باشه، از یک طرف دیگه علاوه بر این موضوع توان کنشگری، برنامه ریزی برای کنشگری رو هم داشته باشه. آنچه که شما فرمودید نشون میده که دانش آموز ما قرار هست پویا، فعال در عرصه مناسبات و حتی آنچه که داره اتفاق میفته باشه. خب پس ما باید از همین امروز روی این دانش آموز کار کنیم، از همین امروز برای این دانش آموز کار کنیم. آنچه که در مدارس ما، اینو میخوایم از تخصص از اتحادی کمک بگیریم، آنچه که در مدارس ما به عنوان سرفصل های آموزشی هست، این دو موردی که عرض کردم رو چقدر مد نظر قرار داده، یا اگر ایراد هست، اگر اشکالی هست، چقدر بسیج دانش آموزی میتونه کمک کنه به ارتقاء سطح تحلیل، قدرت تحلیل دانش آموز امروز ما که قرار هست در آینده تبدیل به یک نیروی فعال، تبدیل به یک کنشگر بشه در عرصه بین الملل.
خب به صورت کلان میشه گفت دو نکته و دو عامل اساسی که تاثیر میذاره روی دانش آموز در مدرسه. یکی بحث محتواهای آموزشیه که خب متولی سازمان پژوهش و تألیف کتب درسیه که به حمدالله در چند سال گذشته تونسته حالا با وجود عیب‌ها و ایرادها و نقص‌هایی که هنوز وارد به کتب درسی، اما خیلی تونسته که محتواها رو بروز کنه و به قول معروف آن چیزی که دانش آموز نیاز داره به دانش آموز توی کتاب‌های درسی ارائه بده. خب این نیاز داره که دائم بروز بشه. مثلا به عنوان مثال رهبر انقلاب چند سال پیش فرمودن که باید اسناد لانه جاسوسی وارد کتب درسی بشه. خب این اسناد باید وارد بشه، دانش آموز این تحلیل، این خبر رو کسب کنه که یک کشور ظالم و مستکبری مثل آمریکا در چند صد سال گذشته چقدر ظلم کرده به کشور ما و چقدر در پوشش کارهای دیپلماتیک جاسوسی کرده و خیانت کرده به مردم کشور ما. خب این باید بیاد توی متون. اما عامل دومی که به نظر من خیلی مهمتر از متن درسیه، اون معلم و مربیه که دانش آموز در این 12 سالی که توی مدرسه حضور داره باهاش ارتباط داره. خب اصولا تربیت وقتی شکل میگیره که یک مربی خوب، یک فرد یک مربی خوب داشته باشه. حالا این مربی میتواند فضای مجازی یا شبکه‌های بیگانه باشه، میتونه پدر و مادر باشه، میتونه یک معلم خوب باشه. حالا معلم لازم هم نیست که حتما معلم دین و زندگی باشه، معلم فیزیک هم میتونه یک مربی خوب تربیتی برای دانش آموز باشه. تو این عرصه هم ما کمک کردیم به آموزش پرورش. به نظرم میاد که ارتباطی که ما تونستیم برقرار کنیم در مدارس مختلفی که حدود 7000 مدرسه توی کشور ما تونستیم اتصال بدیم به مساجد. خب مسجد و مدرسه دو کانون تربیتی مهم انقلاب اسلامی هستند که اگه بتونیم اینها رو با هم گره بزنیم، از مربیان مسجدی هم بتونیم استفاده بکنیم در مدرسه برای انتقال پیام‌های مختلف، حالا به خصوص این هفته که هفته استکبار زیزیه که خیلی مهمتره و خیلی نیازش بیشتر حس میشه. ما اومدیم توی طرح‌های تربیتی بسیج دانش آموزی گفتیم مربیان و افراد دغدغه‌مندی که توی محل حضور دارن، حالا چه میخواد اون مربی خودش معلم باشد یا ممکنه یه نفری باشه که دانشجو باشه، طلبه‌ای باشه، شغل آزادی داشته باشه، حتی پزشک ما داریم در میان مربیانمون، امام جماعت مسجد باشه. ما اینها رو اومدیم استفاده کردیم و در راستای تربیت بچه‌ها اتصال دادیم به مدارس محله و گفتیم که خب شما وظیفتون اینه که با دانش آموز ارتباط بگیرید و این دانش آموز را انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی بهش داده بشه. ضمن این که اعتقادمون هم به اینه که خب فقط دانش آموز تربیت یک بودی نیست، یعنی باید ضمن این که مسائل و مباحث و مفاهیم انقلاب اسلامی دینی به دانش آموز انتقال داده بشه در عرصه‌های مختلف مثل عرصه‌های علمی، مثل عرصه‌های مهارت آموزی. خب دانش آموز امروزی ما نیاز داره به این که مهارت‌های مختلفش، حالا بیشتر مهارت‌ها و کارهایی که به مربوط به شغل آینده‌اش میشه، اینها تو این عرصه‌ها هم تقویت بشه که متأسفانه الان امروزه دانش آموزان چون خیلی به سمت فضای مجازی بازی‌های رایانه‌ای رفتن حتی تحرکشون هم کم شده، که ما نیاز داریم بتونیم با کمک همین مربی‌ها تحرکات دانش آموزان که برای سلامتی خودشون هم مفیده رو بیشتر بکنیم، کارهای فکری و حرکتی و میشه گفت مهارتی که حالا بالاخره بچه‌ها یاد بگیرن که تو زندگی خودشون بعضا ممکنه بعضی دانش آموزا به سن 20 سال هم که می‌رسن یه دونه لامپ عوض کردن هم توی خونه‌شون بلد نباشن. خب اینها موضوعاتیه که همش توی ابعاد مختلف تربیت شامل میشه. به نظرم میاد که ما بهترین کمکی که میتونیم به آموزش پرورش بکنیم در همین نقطه است که بتونیم مربیان خوب و با استعدادی به آموزش پرورش بدیم که حالا نه به صورت رسمی، به صورت غیر رسمی بتونیم کمک کنیم به آموزش. آموزش پرورش امروزه متاسفانه توی بحث همون بحث‌های علمی و معلمان خودش دچار سری مشکلاتی بود که البته تدبیرهایی کردن و کمبود معلم‌ها برطرف شده، اما ما باید درسه تربیت و درسه امور پرورشی اون کمک اصلیمون رو به آموزش پرورش بدیم که بتونیم توی ابعاد مختلف تربیت کاریکاتوری دانش آموز رو در بیاریم، همه ابعاد وجودی یک فرد بتونیم با هم رشد بکنه و کمک کنیم.
و این نکاتی که شما فرمودید نکاتی هست که حالا به هر حال هم زمان میبره هم احتیاج هست که همراهی نظام مدیریتی آموزش و پرورش با آنچه که فرمودید هم ایجاد بشه. آیا به این توان افزایی یا به این همفکری، به این اجماع فکری رسیدیم با آموزش و پرورش؟
بله الحمدلله آموزش و پرورش خیلی همراه این نقصی که وجود داره در آموزش و پرورش که بعد پرورشی، شاید اسمش آموزش و پرورشه دیگه، بعد پرورشی خیلی کم رنگ شده در آموزش پرورش. چند سال گذشتم رهبر انقلاب دائم اشاره کردن که باید قسمت پرورشی آموزش پرورش تقویت پیدا کنه. خب همه ما خودمون وظیفه خودمون این دیدیم که به کمک بریم. آموزش پرورش هم آغوشش بازه برای استقبال کردن از مجموعه ها و تشکل های مختلفی که میخوان تو این عرصه کمک کنن. ما به نظرمون میاد که خب بحث نظام تعلیم تربیت همونطوری که رهبر انقلاب فرمودن یک بحث حاکمیتیه، پس باید از این که اهداف مختلف و مجموعه جریان‌های مختلف وارد چند جلوگیری کنیم. همه ما باید بریم حول محور نظام رسمی تعلیم و تربیت که همون آموزش و پرورشه و ذیل اون بتونیم بهش کمک کنیم. این استقبال الحمدلله باعث شده که مربیان ما هم، مربیان بسیجی که حالا توی مساجد و توی محلها حضور دارن، با دلگرمی بیشتری وارد مدارس بشن، چون استقبال الحمدلله خوب بوده، چه مدیران مدارس چه مدیران مختلف توی لایه‌های مختلف آموزش پرورش توی شهرستان‌ها و استان‌ها و خود وزارتخونه به حمدالله همکاری ها خیلی خوب بوده. امیدواریم که بتونیم به یک شکل و یک قاعده ای برسیم. رهبر انقلاب می‌فرمایند که در آموزش پرورش ما تربیت چمران‌ها باید به قاعده اتفاق بیفته. چمران‌ها منظورشون شهید چمران رحمت الله علیه، می‌فرمایند تربیت چمران‌ها باید به قاعده اتفاق بیفته نه به استثناء. ما باید کمک کنیم به آموزش پرورش که بتونیم این تربیت، این سیر تربیتی که لازم داره آموزش پرورش که تو این 12 سال طلایی شکلی شخصیت انسان دانش آموزان در اختیارشونه، بتونیم به این نقطه برسونیم که واقعا توش تربیت چمران‌ها به قاعده اتفاق بیفته. البته من بگم با وجود همه اشکالات، باز رهبر انقلاب می‌فرمایان شهید حجاجی‌ها و امثال شهید حجاجی‌ها هم در همین آموزش پرورش رشد کردن. یعنی ما اگر به نسبت بخوایم خودمون رو نگاه کنیم، الحمدلله آموزش پرورشمون در طول انقلاب اسلامی رشد و پیشرفت داشته. اما اگر بخوایم بگیم راضیم، نه، به این وضعیت راضی نیستیم و باید خیلی بیش از این بتونیم کشور رو در عرصه تعلیم تربیت رشد بدیم و به کمک آموزش پرورش بکنیم که بتونیم واقعا به قاعده چمران ساز بشه آموزش پرورش.
سپاسگزارم، متشکرم از حضرت عالی.
سلامت باشید.
ممنونم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم.
سلامت باشید.
خدا پیروز باشید ان شاء الله. خدا نگه.
خدا نگه.
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، جزد جهان خاره ای دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای. در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو، گوش جهان خفته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو استیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم است هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
صبح شما بخیر باشه. 7:15 هست. روی خط ارتباطی ما میهمان ارجمندمون جناب سرهنگ رازقی، معاونت محترم عملیات پلیس راهور تهران حاضر هستند. جناب سرهنگ سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شنوندگان محترم، مردم عزیزمون. تبریک میگم خدمت دانش آموزان عزیز، روز دانش آموز و در خدمتتون هستم.
متشکرم، ممنونم که همراه ما هستید جناب سرهنگ. درباره تدابیر و مدیریت ترافیکی که امروز در سطح معابر تهران رخ خواهد داد می‌خوایم با حضرت عالی هم صحبت بشیم. بفرمایید که آنچه که شنیدنی هست، آنچه که در واقع در شنوندگان ما باید لحاظ کنن، رانندگان، شهروندان در سطح معابر تهران، به ویژه برای مراسم امروز.
بله، ابتدا عرض کنم از شب گذشته خیابان طالقانی، با توجه به اینکه مراسم در خیابان طالقانی حد فاصله میدان فلسطین تا تقاطع مفتح برگزار خواهد شد، ما شب گذشته مرحله اول محدودیت تردد رو اعمال کردیم با توجه اینکه نیاز بوده. از تقاطع خیابان سپهبد قرنی تا خیابان مفتح مسدود شده طول خیابان طالقانی و اجازه تردد داده نمیشه، که انشالله آماده سازی بشه برای اینکه مراسم هرچه باشکوه تر برگزار بشه. منتها از این دقایق که در خدمت شما هستیم به بعد، طول خیابان طالقانی از تقاطع ولیعصر محدودیت تردد اعمال میشه، یعنی کسایی که میخوان به اون محدوده مراجعه کنن یا از اون محدوده عبور کنن اجازه تردد بهشون داده نمیشه. محورهای جانبی هم از خیابان انقلاب میتونن عبور کنن، از بلوار کشاورز و کریم خان میتونن عبور کنن، حتی اگه ترافیک سنگین تر شد، حجم ترافیک افزایش پیدا کرد، از خیابان جمهوری و محورهای جانبی میتونن عبور کنن. برای کسایی هم که محل کارشون اونجاست، امروز میخوان برن، یا برای کار اداری با توجه به اینکه اون محدود اداره جا زیاده، توصیه میکنم حتما خودروشون رو میبایستی عقبتر پارک کنن، یه بخشی رو پیاده برن، با توجه به اینکه ما محدودیت های تردد داریم اجازه عبور داده نمیشه، و یا از وسیله نقلیه عمومی استفاده کنن. ما با سازمان اتوبوسرانی جلساتی داشتیم، هماهنگی لازم به عمل آوردیم برای اینکه اختلالی در خدمات رسانی عزیزان نباشه. محورهای و مسیرهای جایگزین برای اتوبوس در نظر گرفته شده، همچنین برای کسایی که در مراسم شرکت میکنن اتوبوس‌های پیشبینی شده، اونجا چینش داده شده برای اینکه این عزیزان رو برگردونه به محلهایی که از اونجا حرکت کردن.
سپاسگزارم، متشکرم، ممنونم از توضیحاتتون، آرزوی موفقیت داریم، خدا قوت میگیم.
تشکر میکنم، خدا نگهدار.
پیروز باشید، خدا نگهدار.
بر تازیانه ها، تازیانه های بی امان، به گرده های بی گناه بردگان، مرگ بر مرگ ناگهانی، صد هزار زندگی در یکی دو ثانیه، با سقوط علم از آسمان، کشتن جوانه ها، مرگ بر انفشار سم در زلال رودخانه ها، در زلال رودخانه ها، مرگ بر فضاحت دروغ، مرگ بر بوغهای بوغ، مرگ بر سیمهای خاردار و کشتارهای بی، مرگ بر گورهای دست جمعی و بندهای انفرادی زمین.
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر. مرگ بر سفارت شنون، مرگ بر کودتای دوست، زنده باد زندگی او، زنده باد زندگی من. تو ما یک کلام، مرگ بر آمریکا،
مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر، مرگ بر بریدن نفس، مرگ بر قفس، مرگ بر شکوه خار و خس، مرگ بر هوس، مرگ بر حقوق بی بشر، مرگ بر تبر، مرگ بر شراره های شر.
ابولهب، ابولهب، مرگ بر یزید و شمر و ابن سعد، مرگ بر زاده زیاد،
بگو بلند بیش با،
مرگ بر قطعنامه های بستن فرات، قطع آ، مرگ بر گلوی کودک ربا،
مرگ بر قتل خنده های روشن علی رضا، مرگ بر گلوله ای که خط کشید روی خاطرات آرمیتا، یک کلام، مرگ بر آمریکا.
صبح شما بخیر باشه. دیر زمانی بود برای حفظ محیط زیست، برای جلوگیری از گسترش آلودگی هوا، برای کاهش آلایندگی ها توصیه میکردیم که خودروها رو به سمت دوگانه سوزی، رو به سمت گاز سوزی برن و تأثیراتی هم در نظر گرفته شد. تو این حوزه دست هایی هم به وجود آمد برای اینکه کمک کنه به موضوع گاز سوز کردن خودروها، دوگانه سوز کردن خودروها، و البته این وسط یک عده‌ای هم منتفع شدن. و اگر قرار بود برسیم به اون بحث پایان آلودگی هوا، این میتونست یک نقطه عطفی باشه که کما اینکه ایجاد هم شد، هم مصرف سوخت، هم سوخت‌های فسیلی رو کاهش داد، هم از طرف دیگه باعث به مقرون به صرفه شدن حرکت خودروها هم شد. اما این روزها میشنویم که گاز مورد مصرف خودروها بی سر و صدا گران شدن. چرا میگیم بی سر و صدا؟ این که اعلان رسمی نیست، کسی خبررسانی راجبش نکرده، اما وقتی مراجعه میکنیم میبینیم که برای هر متر مکعب، برای هر واحد مصرفی، مقدار بهای بیشتری مطالبه میشه. هم صحبت میشیم با جناب آقای جوهری، ریاست محترم هیئت مدیره انجمن سی ان جی کشور. آقای جوهری سلام.
سلام و عرض ادب، صبح شما بخیر و انشالله هفته خوبی برای شنوندگان عزیز، جناب عالی و همکاران گرامیتون در پیش.
متشکرم از شما، برای شما هم همین آرزو داریم. جناب مهندس جوهری بفرمایید که چرا گران شده، به چه شکل گران شده، این گرانی رو چطور باید نگاهش کرد؟
بله، ببینید گاز سی ان جی گران نشده، و اصلا برنامه‌ای برای گران شدن گاز سی ان جی وجود نداره. موضوعی که تو رسانه‌ها مطرح شده بود مربوط به ال پی جی بود و ما در حال حاضر اصلا عرضه قانونی ال پی جی برای خودروها نداریم. چیزی که تحت عنوان ال پی جی برای خودروها عرضه میشه در واقع به صورت غیر رسمی و غیر قانونی هستش، که با توجه به اینکه دولت داره ساماندهی میکنه عرضه ال پی جی رو، چون ما ال پی جی که داریم عرضه میکنیم برای مصارف خانگی الان دولت و مصارف صنعتی، دولت با سامانه هایی که ایجاد کرده در حال ساماندهی اون هستش، و طبیعیه که یه مقدار عرضه خارج از سامانه کمتر بشه و این باعث شده که قیمت LPG تو بازار برای خودروها که غیر قانونی هم هست افزایش پیدا بکنه. ولی مردم عزیز اصلا نگران نباشن، قرار نیست که CNG گرون بشه. دولت در حال تهیه بسته هایی هستش که حمایت بشه از کسایی که از CNG استفاده میکنن، و همونطور که شما به درستی اشاره فرمودید، سوخت CNG علاوه بر این که کاهش آلایندگی هوا کمک میکنه، منافع ملی کشورمون هم تامین میکنه و خیلی برای اقتصادمون مفیده.
با این وصفی که شما فرمودید که غیر قانونی هست، میخوام این سوال رو بپرسم که افرادی که اومدن و LPG سوز کردن خودروشون رو، آیا به هر حال بر طریق یک مجرایی انجام شده، به طریق روشی انجام شده، به واسطه یک سری تسهیلاتی انجام شده؟ حالا حتی یادم هست اون زمان هم میگفتن آقا افرادی هستن غیر مجاز دارن این کار رو انجام میدن. الان بفرمایید که باید کسانی که مشغول مصرف LPG هستن رو به صورت غیر قانونی بدونیم، یعنی بگیم که اینا قانونی نیستن، باید بیان عوض کنن، CNG سوز کنن؟
ببینید، دولت برای بحث LPG خودروهای برنامه‌ای داشت، مجلس هم به همین شکل، اما نکته‌ای که وجود داره مصرف LPG برای خودروها اصلا به نفع اقتصاد کشور نیست، به نفع منافع ملیمون نیست. ما الان سوخت ارزان و پاک CNG رو داریم که با وجود 2500 جایگاه CNG که تو کشور داریم، بیشترین منابع گازی دنیا رو داریم و گسترده ترین شبکه خطوط انتقال گاز رو داریم، مزیت نسبی کشورمون این هستش که از CNG استفاده بکنیم، و با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا به راحتی میتونیم LPG مازادمون رو صادر بکنیم. و خب حالا یه سری از خودروها به دلیل در واقع همین عرضه خارج از سامانه‌ای که LPG داشته، یه سری از خودروها به صورت غیر رسمی به LPG تبدیل شدن که مشکلات زیادی هم ایجاد شده. ما الان جایگاه‌های عرضه این نوع LPG ها، خب هر از گاهی شاهدش هستیم که دچار حادثه آتش‌سوزی میشه به خاطر اینکه قانونی نیست، استاندارد نیست، و هم مشکلاتی برای خودشون ایجاد میکنه هم برای مردم. توصیه‌ای که ما داریم اینه که مردم از CNG استفاده بکنن، هم ارزان هستش، هم کمک میکنه به کاهش آلایندگی، هم به نفع اقتصاد کشور.
خب الان دو حرف هست، اونایی که LPG دارن و اونایی که الان خودرو بنزین هستن و میخوان مثلا CNG سوز کنن. اونایی که LPG هستن چه کار کنن؟ آیا باید بذارن کنار؟ آیا باید عوض کنن؟
ببینید، ما یه مصوبه داریم، مصوبه شورای اقتصاد، که یک ماه پیش آخرین ویرایشش ابلاغ شد. طبق این مصوبه خودروهایی که LPG هستن میتونن از طریق این مصوبه به صورت رایگان خودروهاشون رو تبدیل بکنن به دوگانه سوز CNG.
آها، یعنی این مصوبه وجود داره، پس این تسهیلات بله. در نظر گرفته شده، کسانی که خودروی دوگانه LPG دارن میتونن رایگان تبدیلش کنن به CNG.
بله، همون مصوبه ای که بر اساس اون قرار بود که مخازن تاکسی ها به صورت رایگان عوض بشه.
بله.
و حالا اتفاقا من میخواستم از طریق برنامه شما خواهش بکنم یه پیگیری انجام بشه، سازمان برنامه بودجه زودتر منابع مالی این طرح و اختصاص بدن که این اتفاق بیفته، چون خیلی از دارندگان تاکسی ها الان منتظر هستن که بتونن از این طرح استفاده بکنن و مخازن فرسوده تاکسی هاشون رو عوض بکنن.
و اونایی که الان بنزین سوز هستن،
برای بنزین سوز ها خودروهای عمومی میتونن از این طرح استفاده بکنن، به صورت رایگان تبدیل بشن به دوگانه سوز.
پس این مصوبه برای بنزین ها هم هست که میتونن بله. تبدیل کنن رایگان به صورت. بعد آیا دورنمایی هست برای افزایش سی ان جی؟ حالا همه اقبال به سمت این بیاد، همه بار مصرف الان تقسیم میشه دیگه، الان بخشی دارن ال پی جی میسوزونن، بخشی دارن سی ان جی میسوزونن. ما الان بیایم همه رو سی ان جی سوز کنیم، بعد از مدتی بگیم آقا تقاضا براش زیاد شد، ما توان تامینش رو نداریم، چون تقاضا زیاد شده عرضه محدود هست، دوباره افزایش قیمت سی ان جی داشته باشیم، پشیمون بشن اونایی که ال پی جی سوز بودن.